بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و حاضران و همچنین غایبان، کسانی که سخن ما رو بعداً میشنوند و ما اونها رو هم جزء حاضران به شمار میآوریم. مجلس ما با خواندن غزلی از حافظ که مناسبت تام با مضمون سخن من دارد آغاز شد و گرم شد و روشن شد. اجازه بدید من هم این غزل رو بخوانم براتون مجدداً تا حق در اذهان بشه و نقش در ضمیر بشه، خصوصا که من از نسخه دیگری این غزل رو در حفظ دارم و لذا پاره از کلماتش متفاوت است با اونچه که خوانده شد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بی دلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آنگاه که این گنبد مینا می کرد. اون همه شعبده ها عقل که می کرد، اونجا سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دگران هم بکنند اونچه مسیحا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. خب مجدداً سلام عرض می کنم. به دنبال بحث های سعدی که به حمدالله به نیکی پایان پذیرفت، یک سلسله بحث هایی رو که احتمالاً کوتاه‌تر از اون خواهد بود تحت عنوان انجیل و قرآن به اون الله می‌گشاییم. مناسبت طرح این بحث بسیار است. نزدیکترین مناسبت این است که در ماه ژانویه و در سال نو میلادی 2019 قرار داریم. هنوز یک ماه از سالگرد تولد عیسی علیه السلام نگذشته است. اولاً به همان سبب و خاطر به شما تبریک میگویم و خوش داشتم که امسال رو با بحثی در باب حضرت مسیح آغاز کنیم. نظر کردم که در گذشته نکته هایی در باب تاریخ مسیحیت و امثال اونها گفتم، گرچه جایی به چاپ نرسیده اما در مجموعه و منظومه سخنرانی های من هست. عزیزانی که طالبند می توانند به آنها مراجعه کنند. به همین سبب اندیشیدم که برای اینکه همچنان در دایره بحث از مسیح و مسیحیت بمانیم، موضوعی رو انتخاب کنیم که حتی با دینداری خود ما هم تناسب دارد و اون عبارت است از دانستن دانستنی هایی درباره انجیل و درباره قرآن. این هم به انجیل شناسی و عیسی شناسی و مسیحیت شناسی ما کمک می کند، هم به قرآن شناسی و اسلام شناسی و پیامبر شناسی ما کمک می کند و هم به دین شناسی ما به معنا العام کمک می کند که اساساً بافت ادیان و مضمون رسالت رسولان چیست و چه بوده است. گرچه این دو بزرگوار یعنی پیامبر اسلام و حضرت عیسی دو پیامبر بودند و ظاهراً تفاوت‌هایی در شیوه آنها و کلامشون هست، اما هر دو متعلق به تاریخ دینند. نمیتوان گفت که چون ما ایمان به آخرین پیامبر داریم مستغنی از پیامبران دیگری. ندانستن دین آنها و رسالت آنها به ما لطمه‌ای نمیزند. البته در دینداری معیشت اندیش، یعنی دینداری عوامانه غیر عالمانه، دانستن و شناختن ادیان دیگر فریضه نیست. مسلمانان بسیار عمری رو می‌گذرانند بدون اینکه مطلقاً اطلاعی از کتب آسمانی دیگران داشته باشند و این البته در مورد ما مسلمانان صادق نیست. مسیحیان همچنینند، یهودیان همچنینند، کسانی که باور به هیچ دین الهی ندارند چنینند. معمولاً سر به جای دیگر نمی‌زنند و با خانه خود و با ملک موروثی خود خوشند و از اونجا پا بیرون نمی‌گذارند. حتی روحانیان قوم همچنینند. از عوام و مقلدین بگذاریم، کمتر روحانی مسلمان است که یک بار انجیل رو خونده باشد، یک بار، حتی یک بار تورات رو خونده باشد، کتاب ادیان دیگر رو خونده باشد. و بر همین قیاس کمتر روحانی مسیحی است که یک بار قرآن رو خونده باشد یا تورات رو خونده باشد. ما به قول اون شاعر همسایه‌ایم و خانه هم را ندیده ایم. ظاهراً در کنار هم زندگی می‌کنیم، ظاهراً در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم که همه چیز در اختیار است و در دسترس است. اون هم نه تنها از طریق کتاب بلکه از طریق جستجوگری‌های آنلاین. با همه این احوال چنان زندگی ما رو غرقه خود کرده است و چنان بوتور در غفلتیم که به اطراف خود ولو مناسبتی با ما داشته باشد نظر نمی کنیم. یک بار مجلس بحثی بود در واشنگتن با بزرگان مسیحیت و کاردینال اونجا هم حاضر بود. من دلیری کردم و از او پرسیدم، گفتم حضرت عالی قرآن رو خوندید از ابتدا تا انتها؟ با کمی کراهت به من جواب داد نه. گفتم ایشود ناد بی اشند، ناراحت نباشید، علمای ما هم همینطورن، اونا هم انجیل رو نخوندن و ما به طور کلی اینطوری بی خبر از یکدیگری. خب وقتی هم که میگیم علمای ما نمیخونن، برای اینکه علما هم علل عموم روحانیان از قماش عوام هن، معلمان عوام الناس هن و رفته رفته خودشون هم یکی از اونها میشوند. مرحوم آقای مطهری در نوشته‌های خود آورده بود که علمای ما، روحانیون ما عوام زده اند، یعنی چشم به عوام دارن، می‌بینند که اونها چه می‌خواهند و چه می‌طلبند تا انبان خود رو از خواسته‌های اونها پر کنند. من در یکی از سخنان خودم گفتم که تکمیلی بر کلام مرحوم مطهری باید افزود. علمای ما عوام زده نیستند، خودشون عوامند، یعنی اونقدر به رسم عوام راه رفتند و اونقدر فاصله از عالم تحقیق و عالم علم گرفتند که رفته رفته ذهنیت عامیانه پیدا کردند و لذا یک دین عامیانه رو ترویج میکنند، تبلیغ میکنند. از اونها نباید خواست، توقع زیادی است که بخواهیم که کتب ادیان دیگر رو مطالعه کنند. حتی من بعید میدونم که هیچ کدام از اونها، هیچ کدام از اونها یک بار تفسیر قرآن رو از ابتدا تا انتها خوانده باشند و بدانند. نیست اینطور و این فقری است که در میان عالمان ما وجود داره. بهترین ترجمه های قرآن اینها قدری جنبه مقدماتی داره اما گفتنی است، چون حالت درد دل هم داره. ترجمه های قرآن به فارسی تمامش از بیرون حوزه آمده است و ما یک ترجمه فقط داریم از یکی از مراجع آیت الله هایی که همچنان زنده است و نام نمیبرم و بر صدر مسند مرجعیت نشسته است. ترجمه قرآن به فارسی داریم که یکی از قرآن شناسان 800 غلط مسلم در این ترجمه پیدا کرده. غلط‌های غیر مسلم که سلیقه‌ای باشه بسی بیش از این هاست، اما اغلاط مسلم بالغ بر 800 غلط است. این نشان می‌دهد که ما چگونه دینداریمون به فروعات متعلق شده است، دنبال امور غیر اصلی رفته ایم و اون چی که محوری است و اصلی است که کتاب خدا باشد این چنین مقفول و متروک واقع شده است. مضمون مصداق همان آیه هستیم که در قرآن هست، در سوره فرقان، که پیامبر روز قیامت نزد خداوند شکایت می‌برد. یوم یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میگه خداوند قوم من قرآن رو مقفول نهادند، مهجور نهادند، ترک کردند، پشت کردند. و قوم پیامبر بزرگوار فقط مردم عادی نیستند، حتی علمای قوم هم چنین کردند. یک مسئله شرعی، صد مسئله شرعی از نجس و پاک و حلال و حرام از اونها بپرسی خوب مثل آب روان بلدن، اما یک آیه قرآن رو با اونها مطرح کنید خواهید دید که چقدر کمیت لنگه و چرخ پنچر. خب برای همین است که من عرض کردم سری کشیدن به انجیل، سری کشیدن به قرآن که گویا ظاهرن ما با اون آشنا هستیم ولی متاسفانه چنین نیست، هم دینشناسی ما، مسلمانی ما رو تقویت خواهد کرد، هم با شناختن دین دیگر دین خود رو بهتر می شناسیم. چرا؟ برای اینکه تعرف الاشیاء به ازدادها و به اغیارها. یک ضرب المثل خوب در انگلیسی هست، میگن اون کس که فقط لندن را دیده است از لندن چه می داند. شما وقتی که یک چیز رو می بینید و فقط همون یک چیز رو می بینید و نمی توانید با اشیاء دیگه اون رو مقایسه کنید، از شناختن همون یک چیز هم عاجز می مانید. بسیاری از نکته های اون بر شما مجهول می ماند. به همین سبب این بحث رو ما طرح می کنیم و امیدوارم که برای عزیزان مفید باشد. وقتی که من یادداشتام رو جمع آوری می کردم دیدم ظاهرن به بیش از یک جلسه ما احتیاج داریم، گرچه که فواصل یک ماه هست، ولی خب عزیزانی که علاقه مندن می توانند بشتابند و جلسه رو و بحث رو گرم کنند. خب از کجا شروع کنیم؟ اجازه بدید من یک قطعه از انجیل رو آوردم برای شما بخوانم، چون مقصودی دارم از این خواندن. قسمت های خواندنی انجیل بسیار است و این یکی رو من عمدن میخوانم تا اینکه نکته ای رو به شما نشان بدم. باید به این کتاب جدیدترین ترجمه عهد جدید یعنی انجیل است که چند سال پیش توسط یکی از بهترین مترجمان ما به نام آقای پیروز سیار به فارسی آمده است. کسانی که میخواهند با یک ترجمه منقح از انجیل سر و کار داشته باشند که اطلاعات جنبی و جانبی بسیار هم میدهد، خوب است که از همین استفاده کنند. ایشان تورات را هم به فارسی ترجمه کردند. قرن هاست که انجیل و تورات به فارسی ترجمه شدند، عمدتا هم توسط روحانیان مسیحی و روحانیان یهودی، منتها به زبان کهنه فارسی که برای امروزیان چندان قابل استفاده نیست. کلیسا هم در این زمینه کار کرده، اما کلیسا ترجمه های ایدئولوژیک عرضه می دارد و این یکی از مشکلات ماست. یعنی چنان انجیل رو ترجمه می کنن که به کار تبلیغ امروز اونها بیاید، چون شناخت از ادیان و تبلیغ و ترویجشون بر حسب زمانه فرق می کند و به همین سبب این شناخت ها در ترجمه ها هم اثر می گذاره. در این ترجمه من چنین ندیدم. باری یک بخشی رو از انجیل که متعلق به انجیل متاس، یعنی اولین انجیل از این مجموعه اناجیل چهارگانه، اولین نه به لحاظ تاریخی، به لحاظ ترتیب کتابی، اولین انجیل به لحاظ تاریخی انجیل مارک، انجیل مرقس، چنان که بعداً خواهم گفت. عنوان این هست تمثیل ده باکره. خوب توجه کنید، حضرت عیسی داره با پیروانش سخن میگوید. آنگاه ملکوت آسمان ها به ده باکره ماند. ملکوت آسمان ها یعنی درگاه خداوند، یعنی بهشت، یعنی همون که در قرآن مقعد صدق نامیده شده است، یعنی جای مجلسی که خداوند در اونجا حضور دارد. بهشتیان، اولیاء خداوند، پاکان، پارسایان به اونجا راه مییابند. بهشت به معنای اعم کلمه. آنگاه ملکوت آسمان ها به ده باکره ماند که با چراغ های خیش به پیشواز داماد برفتند. باری پنج تن از ایشان نادان بودند و پنج تن دانا. نادانان چراغهای خیش برگرفتند، لیکن با خود روغن بر نداشتند. حال اون که دانایان با چراغهای خیش روغن نیز در شیشه ها داشتند. چون داماد دیر کرد، جملگی خوابالود شدند و به خواب رفتند. لیک در نیمه شب بانگی برخاست، اینک داماد می آید، به پیشواز او بروید. آنگاه جمله آن باکرگان بیدار شدند و چراغهای خیش آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند از روغن خیش به ما نیز بدهید، چه چراغهای ما خاموش می شود. لیکن دانایان ایشان را گفتند بیگمان روغن بهر ما و شما به قدر کافی نیست، نزد فروشندگان روید و بهر خیش روغن بخرید. چون بهر خریدن روغن برفتند، داماد در رسید. باکرگانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی در آمدند و در بسته شد. سرانجام باکرگان نیز در رسیدند و گفتند سرورا سرورا، در را به روی ما بگشا. لیک او پاسخ گفت به راستی شما را میگویم که نمی شناسمتان، پس هوشیار باشید، چه نه اون روز را میدانید و نه اون ساعت را. قصه است، تمثیلی است که عیسی ذکر میکند که اگر اینجا شما بار بر نگرفته باشید و توحیده است به درگاه خدا رفته باشید، شما رو راه نمیدهند، اونجا نمیتوانید از کسی توشه قرض کنید، باید از این جهان با خود برده باشید. اما این رو به صورت این مثال میگوید. حالا این رو شما داشته باشید، یعنی موقتا در حافظه شریفتون داشته باشید تا من یک آیه از قرآن رو هم برای شما بخوانم. این آیه که میخوانم از سوره حدید است و احتمالاً من قبلا هم در بعضی از سخنانم به این آیه اشاره کردم. سوره حدید یکی از بهترین سوره های قرآن ها. شما میدید مگه بهترین سوره داره؟ بله بهترین سوره هم داره. مرحوم غزالی که کتاب جواهر القرآن رو نوشته و در او تعدادی از آیات قرآن رو انتخاب کرده و آورده، در ابتدای کتاب همین سوال رو مطرح میکنه. میگه به من میگن مگر از قرآن میتوان انتخاب کرد؟ همه قرآن نیکوست، همه آیات الهیست، ولی او بعد میگه نه این چنین نیست. ما خودمون در روایات داریم که مثلا آیت الکرسی معادل نصف قرآن است، یا فلان سوره رو اگر بخوانید مثلا ثوابش فلان قدر است، به دلیل اینکه محتوای او محتوای عظیم تر است. به هر حال من فرصت داشتم 7 سال پیش 8 سال پیش سوره حدید رو تفسیر کردم، به دلیل اینکه معتقد بودم که جامع معارف اسلامی است. باری این آیه در باب معاده، نگاه کنید، آیه این است: یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ینادونهم الم نأکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانی وغرکم بالله الغرور. من ترجمه نمی کنم، ترجمهش رو از روی همین ترجمه که اینجا هست، مال جناب آقای کیست این ترجمه؟ ترجمه آقای قمشه‌ای که معمولا خدا رحمت کنه ایشون رو، ولی ترجمه خوبی هم نیست. باز هم به شما بگم این آقای قمشه‌ای خدا رحمتشون کنه روحانی بودن، روحانی بزرگوار بودن، از اولین کسانی بودن که قرآن رو ترجمه کردن. ترجمه ایشون متاسفانه 600 غلط داشت که بعداً دیگران و قدری هم پسر ایشون آقای دکتر حسین الهی قمشه‌ای گرفتن بعضی از غلط‌ها رو، ولی همچنان غلط داره. اینم دومی از حوزه علمیه قم و از جامعه روحانیت که ما یه تأسف حقیقتاً. اغلاطی در ترجمه ایشون بود که من عامی اینا رو می‌فهمیدم، یعنی اینکه چگونه می‌تواند که یک کسی یک کلمه عربی رو اونچنین معنی کرده باشد، کمال بی‌دقتی. حالا ببینید، میگوید اون روز که روز قیامت باشد. من همین ترجمه رو میخونم. مردان و زنان منافق و اهل ایمان میگویند به ما نگاه کنید تا ما هم از نور شما روشنایی بگیریم. به اونها گفته میشود به دنیا برگردید و نوری به طلبید. در این حال بین اونها حصاری فاصله شود و بر اون حصار دری باشد که درونش رحمت است و ظاهرش عذاب. شما حس نمی کنید این دوتا که من خوندم با هم خیلی مشابهت داره؟ بله، بسیار مشابهت داره. اما یکی به زبان تمثیل گفته این رو و دیگری به زبان خبر. یعنی سوره حدید رو که می خوانید به شما خبر می دهد قیامتی برپا خواهد شد و در این قیامت کافران می آیند، منافقان می آیند، مؤمنان نور دارند، پیشا پیش می روند و به جایگاه خود که بهشت باشد یا بزم الهی می رسند. دیگران که نور ندارند و از عقب می آیند، از این مؤمنان نوردار و روشن طلب نور و روشنایی می کنند. آنها می گن برگردید به عقب، برید از همون جا که آمدید نور بیارید، ما از این در اینجا نمی توانیم به شما کمک کنیم، و آنگاه در بسته می شود. من این رو خواندم که بعد از این مشابه این احتمالاً بسیار بیشتر برای شما خواهم خواند در تلیعه کلام، تا چند چیز رو اینجا به شما عرض کنم. اول اینکه قرآن و انجیل اشتراکات بسیار زیاد دارند. خیلی مطالب هست که شما در قرآن می‌خوانید، اگر با انجیل آشنا باشید می‌بینید نظیر این، گاهی word by word، یعنی اصلا تحت و لفظی در انجیل هم پیدا می شود، گاهی مضمونش در اون کتاب پیدا می شود. این معناش نیست که هرچه در انجیل در قرآن یا بالعکس، ولی نمونه های خیلی عالی وجود داره که نشان می دهد نزدیکی این دو کتاب رو. البته داوری با شماست، کما اینکه کسانی داوری کردن، می توانید بگویید که اقتباسات قرآن از انجیل، چنان که مسیحیان می گویند، چنان که مخالفان می گویند، چنان که مستشرقان می گویند که پیامبر اسلام از انجیل و همچنین از تورات که البته الان محل بحث ما نیست، مطالب بسیاری رو برداشته است و در قرآن خود آورده است که این یکی نیست و بسی بیش از این است، چنان که گفتم خواهم آورد. می توانید چنین داوری کنید، می توانید بگویید که اینها مشابهت است و اشتراک است، یعنی مطالبی است که هم این پیامبر فرموده هم اون پیامبر فرموده و بین کلماتشون مشابهت پیدا شده است. این داوری رو باید برای آخر کار بگذاریم، و باری من اصلا در مقام داوری هم نیستم، برای اینکه مسئله خیلی دشواری است. اما برای شناخت مطلب و بحثی که ما در پیش داریم، این نکته خیلی اهمیت داره که علی رغم پاره از اختلافات، این دو کتاب اشتراکات بسیار دارند، هر یک حرف میزنند، و به لحاظ به همین سبب بی جهت نبود که قرآن یا پیامبر اسلام به مسیحیان میگفت که بیارید کتاب خودتون رو و بخوانید، ببینید من درست میگم یا درست نمیگم، ببینید حکم خدا که در کتابای خودتون آمده چیست، ببینید همین هست که من میگویم یا نه. استناد میکرد، استدلال میکرد به کتاب متقدمین، یعنی تورات و انجیل. اما نکته دومی که اون هم مایلم اضافه کنم این از سبک انجیل. سبک انجیل یا سبک عیسی علیه السلام سبک تمثیلیه. این یه تمثیل بود که من خوندم. فراوان در انجیل عیسی علیه السلام به زبان مثال مطالب خودش رو بیان میکنه. میبینید اینجا دیگه باکرگانی که میخوان به عروسی برن، داماد دیر میاد، بعضیا چراغ پر روغن آوردن، بعضیا چراغ کم روغن، تا شما از اینها نتیجه بگیرید. حتی در انجیل متا هست که یک جا حواریون عیسی از ایشان میپرسن که آقا شما چقدر مثال میزنید، همش با مثال صحبت میکنه و ایشان به اونها میگوید که من لب مسائل رو به شماها گفتم، خود حقیقت عریان رو با شما در میان نهادم، اسرار رو به شما آموختم، اما برای عامه مردم باید زبان مثال به کار ببرم. لذا او هوشیارانه این کار رو میکرد و این زبان رو به کار میگرفت و البته در روح اون بزرگوار ذوقی شاعرانه هم بود، چون مثال زدن نوعی ذوق میخواد، نه هر کسی میتواند منظور خودش رو با یک مثال مناسبی بیان کنه، اون هم مثالی که خودش ابتکار و اختراع کرده باشه، نه از دیگران وام کنه. من علی رغم اینکه مولانا کتاب خودش مثنوی رو قرآن به زبان فارسی میخونه و من هم در این باب سخن زیاد گفتم، ولی واقعا باید گفت انجیل به زبان فارسی، برای اینکه سبک مثنوی سبک انجیلیه نه سبک قرآنی. ببینید در کتاب مثنوی بیش از 240 داستان هست، داستان‌های بلند و کوتاه، داستان‌هایی که یه بیت یا دو بیت بیشتر نیست، داستان‌هایی که 100 بیت 400 بیت رو فرا می‌گیره و در ضمن اونها مولانا حرفای خودش رو می‌زنه، داستان‌هایی که خودش در اونها تصرف می‌کنه، سخنانی رو بر زبان این و اون می‌گذارد، دیالوگی برقرار می‌کند که آشنا هستی. همین سبک رو شما کاملا در انجیل میبینید، حتی در تورات هم نمیبینید. یک نوع ابتکاری رو از ناحیه عیسی نشان میدهد یا نویسندگان انجیل ها، حالا اینو بعداً خواهیم گفت، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم که عیناً اینها رو خود عیسی گفته است یا نویسندگان چنین کردن. فعلا حالا اینا رو به پای خود اون بزرگوار مینویسیم تا بعداً قدری درباره این که مؤلف واقعی این اناجیل کیست سخن بگوید. اما سبک این کتاب چنین است، با سبک قرآن بسیار متفاوت است. سبک قرآن بیشتر خبری است، یعنی به شما خبر میدهد خدایی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، روز قیامتی هست، بعضی ها مورد رحمت الهی قرار میگیرن، بعضی ها نمیگیرن و امثال اینها که هممون میدانیم. و همین خبری بودن است که بعضی ها رو گاهی به وهم افکنده است که شاید این اخبار خبر از واقعیت باشه، نه اینکه مجاز باشد. اما وقتی که شما خودتون میگویید که من تمثیل میکنم و چیزی رو به زبان حکایت برای شما بیان میکنم، دیگه مجال تأویل و تعبیر باز است، میدانید که سخن از واقعیتی نمیرود، بلکه به زبان قصه با شما سخن میگویم. نه اینکه سر تا پای انجیلی چنین باشه، ولی چنان که گفتم سبک کار عیسی علیه السلام، سخن گفتنش با یارانش این چنین بوده است و انجیل خوشبختانه پر از این داستان هاست که بسیاری از اونها حالت کلاسیک پیدا کرده است اساسا، یا به صورت ضرب المثل در آمده است. عالم بی عمل مثل یک چراغی است که روی سقف گذاشته باشد، مثل یک سنگی است که جلوی آبراه رو گرفته باشد. اینا همه تو انجیله، مثال هایی که دیگه بعداً حالت ضرب المثل پیدا کرده و در کلمات بزرگان آمده. بسیاری از روایات اسلامی قرآن اندکی، ولی بسیاری از مسائل انجیلی در روایات اسلامی وارد شده است، یا از پیامبر نقل شده یا از پیشوایان دین، اما مضمون اونها رو که شما وارسی کنید و به ریشه برگردانید میبینید که در انجیل هم بوده است. من به درستی نمیدانم که عارفان ما چقدر انجیل میخوندن، چقدر تورات میخوندن، از آثارشون آشکار نیست. من فقط در آثار غزالی دیدم که در یه جاهایی نوشته این نکته رو من در انجیل هم دیدم. این نشان میدهد که این بزرگوار مطالعه بیرون دینی هم میکرده است. اما اینکه آیا در میان عالمان شایع بوده یا نبوده چندان بر من آشکار نیست. خب غزلی که اینجا ما از حافظ خوندیم که کلمه روح القدس و مسیحا در او بود، و تناسب او با بحث مجلس ما هم به همین سبب بود، در این حال نشان می‌دهد که شعرای ما با مسیحیت آشنا بودند. اما ما دو تا شاعر داشتیم، یکی خاقانی که مادرش مسیحی بود و یکی هم حافظ. اینها در ابیات و آثار خودشون بسیار از مسیح و از مریم یاد کردند. من فکر می‌کنم که اصلا حافظ گرایشی به مسیحیت هم داشته است و من خدمت شما گفتم که در سراسر دیوان حافظ یک جا به طور تجلیل نام پیامبر اسلام نیامده، ولی نام مسیح بارها آمده است، نام مریم بارها آمده است. و بحث هایی که حافظ مطرح میکنه راجع به گناه مخصوصا خیلی شباهت داره با اون مفهوم گناه نزد مسیحیان، که ما اوریجینال سین داریم، یعنی از ابتدا و به دلیل اینکه پدر ما ابوالبشر آدم مرتکب گناه شد، این گناه به پای همه بشریت نوشته شد. مسائل مربوط به گناه یا پاره از موضع گیری های اخلاقی حافظ، اینها خیلی نشان میدهد که در اندیشه های مسیحیت بوته خورده بود و نکاتی رو از اونجا برگرفته. همین تعبیر فیض روح القدس، یادم در تهران منزل یک رفته بودیم، کسی که مسیحی بود و زبان فارسی هم خوب بلد نبود، به انگلیسی با هم صحبت می‌کنه، ولی من دیدم این شعر حافظ رو تابلو کرده و بر دیوار خانش آویزان کرده که فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دگران هم بکنند اونچه مسیحا میکن. خب یعنی نام عیسی و شخصیت او که شخصیت خیلی جذابی هم هست، دلهای بسیاری رو ربوده بود و در میان شاعران ما هم جا باز کرده بود و لذا قصه او سروده می شد و از نام او حسن استفاده می شد. با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست، در شعرهای حافظ است و از این قبیل فراوان. حالا این مقدمه که طی شد، که مقدمه کوتاهی هم نبود، یک مقداری وارد ذیل مقدمه بشیم، بعضی نکات مهمتر اینفورماتیو رو بگیم و بقیه رو هم برای نوبت‌های دیگه بگذاریم. خب من چند بار گفتم انجیل و چند بار از حضرت عیسی علیه السلام نام بردم، بگذارید در اطراف همین ها یک روشنگری هایی بکنم و نکته هایی رو خدمت شما بگویم. ببینید، جیزس کرایست یعنی عیسی و کرایست لقب ایشان است. یادم در یک مجلسی بودم، کسی صحبت میکرد میگفت ما مسلمان ها نباید بگیم عیسی مسیح، چون این ترجمه جیزس کرایست و کرایست از همون کروسیفیکشن میاد، یعنی بردار رفته. ما که اعتقادی نداریم که او بردار رفته، البته ما اعتقاد نداریم، ولی جیزوس کرایست معناش اون نیست. کرایست که یا کریستوس را به یونانی بخواید بگید، به معنای تدهین شده است، یعنی روغن مالی شده. و مسیح دقیقا معناش همین است، یعنی کسی رو که مسح کرده اند، یعنی با روغن او رو تدهین کرده اند، یا اصطلاح امروز کرم به او مالیدن. خب این روغن مالیدن و کرم مالیدن چیست؟ این جزء مراسم تاجگذاری پادشاهان بود در میان اسرائیلیان. وقتی که کسی به سلطنت می رسید، کاهن یعنی روحانی بزرگ معبد می آمد، علاوه بر این که تاج رو بر سر او می گذاشت، سر او رو هم با روغن مقدس معطر می کرد و بر سر او می ریخت. هزار کریست اصلا ربطی به کروسیفیکشن نداره، بلکه به معنای کسی است که بر سر او روغن مقدس ریختند. اما این لقبی است که مسیحیان به او دادند برای اینکه او رو پادشاه یهودیان می‌خواندند و از قضا همینم عنصر مهم اتهامی او بود. می‌گفتند که پادشاه یهود ظهور کرده است، چون یهودیان نزدیک چند قرن بود که پادشاه نداشتن، پس از کینگ سالمان و کینگ دیوید دیگران، منتظر پادشاه بعدی بودند که بیاید و اونها رو نجات بدهد و دین موسی رو سایه گستر کند. اون پادشاه بعدی اگر می آمد مسیح بود، یعنی همین عطر آلود شده و تاج گذاری شده. خب یهودیان قبول نداشتن که عیسی همون مسیحی است که باید بیاد، همون شاهی است که در انتظار او نشستند. تقریبا با مسیح معامله کردند که ما با بهائیان کردیم، یعنی گفتند که این پادشاه دروغین است، پیغمبر دروغین است و او رو مستحق اعدام دانستند و به حاکم رومی فلسطین آقای پیلاتوس او رو معرفی کردند و گفتند که ایشان مستحق اعدام است و نهایتا هم بر دار رفت. توضیحات بیشترش رو خواهم داد. بر از این است، جیزس که اسم یونانی او یشو بود و جیزس به انگلیسی البته امروز گفته میشه، توی زبانهای دیگر اروپایی جور دیگه تلفظ میشه، این کرایست یا کریستوس بودنش به دلیل ادعایی است که گفتند خود عیسی داشت و یا مسیحیان درباره او داشتند که ظهور اون پادشاه منتظر است که قرار بود بیاید و حالا ظاهر شده. این از نظر لفظی. اما اناجیل، ببینید ما اینجا الان میگیم اناجیل، برخلاف همیشه اینجا آبی هم نیست، از آب هم مضایقه کردن کوفیان. بله بستون برد نکنم برسی. عرض می شود که من گفتم اناجیل، در قرآن هیچ وقت کلمه اناجیل نیامده، یعنی انجیل ها ما نداریم. آنچه که داریم کلمه انجیل است. چند جا در قرآن آمده است که خداوند به موسی تورات داد و به عیسی انجیل داد. حتی در قرآن آمده است که این انجیل رو یا کتاب رو در همون حالت کودکی و در گهواره به عیسی داده. برای اینکه ما در سوره مریم داریم که وقتی که عیسی در گهواره به زبان آمد، گفت آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن حیثما کنت و لم یجعلنی جبارا شقیا. من پیامبرم، من کتاب دارم و خداوند من رو مبارک کرده است، یعنی هر جا پا بگذارم برکت در اونجا ورود پیدا میکنه و من جبار و شقی هم نیستم. اما مسیحیان میدونید چنین اعتقادی در حق مسیح ندارن و معتقدند که کتابی نداشت، اصلا کتابی نداشت و این کتاب ها بعدن نوشته شد و دست کم 4 انجیل است و الان نزدیک 50 انجیل وجود داشته که اینا به تدریج غربال شده و 4 تای اون کانونایز شده، یعنی رسمیت پیدا کرده. اون انجیل های غیر کانونایز و رسمی نشده هم پاره ایشون موجودن، در اختیار و در دسترس محققان هستن، اما کلیسا اونها رو از دایره دیانت خارج کرده، حتی پاره ای از اونها رو بدعت‌آمیز و کفرآمیز تلقی کرده است. این 4 تا نامبردار شدن و به صورت انجیل های رسمی در آمدن که تفاوت هایی هم با هم دارن و تشابه هایی هم دارن و انشالله در باره شون سخن خواهیم گفت. خب یکی از مواردی که باید بین قرآن و انجیل مقایسه بشود همینه که انجیلی که قرآن میگه کدومه، انجیلی که مسیحیان داشتن یا امروز دارن کدامه. آیا این انجیل ها نزد قرآن و پیامبر حجیت داشته یا نداشته؟ اساسا پیامبر اسلام میدونسته که این یه انجیل نیست بلکه 4 انجیل است، از چه یاد میکرده؟ نکته کوچکی نیست این. من میخوام خدمت شما بگم این از اون مسائلی است که تا امروز کما هو حق گشوده نشده است، یعنی روشن نیست که ماجرا چیست و پیامبر اسلام از اناجیل چه درکی داشته و ببینید خب این اناجیل همشون در یه جلد و در یه کتاب بود. یعنی مسیحیان وقتی به او اشاره میکردن میگفتن انجیل یا کتاب عهد جدید. اما در واقع 27 کتاب این کتاب که ما او رو انجیل یا عهد جدید مینامیم، این 27 کتاب 4 تاش اناجیلن، بقیهش نامه هاییست که پولس نوشته، رسولان نوشتن، رویاییست که یوحنا دیده. یکی از اساتید انجیل در سخنرانیاش می دیدم می گفت که یه بار من در کلاس از دانشجوهای خودم پرسیدم که زبان عیسی چی بوده، گفت بعضیشون بودن انگلیسی بوده. یعنی اینقدر نسبت به عیسی جهل وجود داره. می گفت ازشون پرسیدم که انجیل چند تا کتابه، اصلا نمی دونستم. اون چه که تحت عنوان عهد جدید نامیده می شود که کتاب مقدس مسیحیان 27 کتابه، این 27 کتاب 4 تاش انجیلند، به نام اناجیل نامیده می شود. گاسپل البته کلمه انگلیسی اولد انگلیش دیگه، گود سپل یعنی خبر خوب، که اینا در هم ادغام شده به صورت گاسپل در اومده، ولی همون است که انگلیون اوانگلیون بهش میگفتم، یعنی بشارت، که همون معنی گود سپل هم هست. و 4 تاش ایناست، بقیهش کتاب های دیگری هستن که عمدتا نامه هاییست که پولس و دیگر رسولان نوشتن. چون پس از عیسی سوالاتی برای این مسیحیان پدید آمد، به بزرگان مراجعه میکردن، راه ها دور بود، نامه مینوشتن، این نامه ها ماند. کلیسا چند تا از این نامه ها رو کانونیکال کرد، یعنی رسمی کرد و جزء کتاب مقدس در آورد. لذا کتاب مقدس 27 کتاب است. بعضی از اینها قرنها بعد در این کتاب در آمد. حتی بعدها پروتستان ها سر بعضی از اینها حرف داشتن که اینا رو ما جزء کتاب مقدس بدانیم یا ندانیم. عین این ماجرا در باب تورات هم بود. لذا یک کتاب، ما با یک کتاب روبرو نیستیم، با یک کتاب، بله یه جلد کتاب کمان که همین اینجا شما میبینید ما روبرویم، اما این یه جلد بین دفتر 27 رساله مختلف است. خب حالا وقتی که قرآن میگوید که ما به عیسی انجیل رو نازل کردیم، چی رو نازل کردن؟ اولا عیسی در زمان خودش میگه انجیلی داشته نداشته، هیچ یک از مورخان ننوشتن که او کتاب خاصی داشته. انجیل هایی که بعد از عیسی نوشته شد که بعضی هاش بوده 70 سال پس از مرگ او فراهم شد، یعنی انجیل یوحنا که آخرین انجیل هاست، اینا همشون روایت تاریخی زندگی عیسی هستن. عیسی چنین زاده شد در این شهر، بعد آمد چنین کرد، سفر کرد، معجزاتی از او صادر شد و با حواریون و یاران خود چنین گفت و چنان کرد و نهایتا هم مطابق هر 4 انجیل بر دار رفت و او رو دفن کردن و بعد هم بر سر قبرش رفتن. بعد از 3 روز دیدن که قبر خالی است و عیسی به آسمان پرواز کرده است. خب اینا همه گزارش های تاریخی از زندگی اون بزرگواره، هیچ کدوم کتاب عیسی نیست اینا، و خود اینا هیچ وقت نقل نمی کنن که ما از روی کتاب دیگه اینا رو داریم می نویسیم. بله و اگر اون کتابی داشت که حاجت نبود اینا کتاب بنویسن، خب خود کتاب عیسی مطرح می شد. همطور که در تورات مثلا ما اون اسفار 5 رو که داریم، 5 تا کتاب ابتدایی تورات گفتن از آن خود عیساست، بقیه از آن از موساست، بقیه از پیامبران دیگر. قرآن که تکلیفش خیلی خیلی روشن‌تر است از این با. اما در مورد انجیل ما مشکل داریم. از یه طرف قرآن یک کتاب به نام انجیل رو نام میبره، این یک کتاب رو هم نازل شده برای عیسی میدانه، از طرف دیگر هم به مسیحیان زمان خودش میگوید که اگر راست میگید برید و کتاب انجیلتون رو بخوانید تا ببینید که مطالبی که من به شما میگویم هست. از طرفی قرآن چند بار تکرار میکنه که شما مرا، من پیامبر مسلمین رو در کتاب خودتون میابید. الذین یجدونه عندهم فی التورات و الانجیل، این نبی امی که در تورات و انجیل هم نشان او رو می‌یابند. در سوره صف ما داریم که پیامبر عیسی علیه السلام گفت که چی؟ بشارت داد که من مبشرن به رسول من بعدی اسمه احمد، بشارت داد که یک پیامبری پس از من به نام احمد خواهد آمد. درسته؟ اینا رو ما به صراحت در قرآن داریم. اما وقتی که شما به تاریخ مسیحیت مراجعه میکنید هیچ کدوم اینها رو نمیابید. یعنی گزارشی که قرآن از انجیل میدهد گزارش غریبی است و تا امروز برای مسلمانان این معضل چنان که باید حل نشده که اولا یک کتاب بوده یا چند کتاب، کی برای عیسی نازل شده، نام احمد در کجای انجیل پیدا میشه، کجا ذکر پیامبر در تورات و انجیل آمده است که یهودیان و مسیحیان رو به اون ارجاع بدیم و بگیم ببینید پیامبر آمدنش پیش بینی شده و لذا ایمان بیاورید. اینا تقریبا هیچ جا پیدا نمیشه. خب کاری که مسلمان ها کردن فقط همین بوده که بگن که این تورات و انجیل تحریف شدن و این مطالب قبلا بوده ولی چون تحریف شدن اسم پیامبر رو مثلا برداشتن، اگر نامی نشانی از ایشان بوده حذف کردن. در قرآن هم گاهی اشاره رفته است به این مطلب که به آخوندا، به خاخامها، به روحانیون مسیحی و یهودی میگه شما بعضی از چیزهای تورات و انجیل رو از مردم خودتون هم پنهان میکنید. چون ببینید خب این کاملا محتمله، البته درسته یک اتهامه به اونها و اونها هیچ وقت نپذیرفتن این رو، ولی معقوله برای اینکه آدمای باسواد بسیار کم بودن. روحانیون معمولا باسواد بودن، کتابخوان بودن، مردم کتاب نمیخوندن و اطلاعی از محتوای تورات و انجیل نداشتن. میرفتن پیش عالما، اونا هم میگفتن در کتاب این چنین نوشته شد. خیلی شبیه روزگار ما، مخصوصا ماها که عرب نیستیم، عرب ها باز فرق دارن، قرآن میتونن باز کنن بخونن یه چیزی بفهمن، ولی اون قومی که عرب نیستن مثل ایرانی ها، مثل مالزی ها، مثل ترک ها، مثل اندونزی ها، این مسلمان های غیر عرب، اینا مگر اینکه خودشون برن تحصیل بکنن و اینا وابسته به علمای خودشون هستن. علما میگن تو کتاب های حدیث چی نوشته، تو قرآن چی نوشته، معنی این آیه چیه، معنی اون آیه چیه. اخیرا دیدم یکی از علمای نجف صریحا گفته بود که روایاتی که در کتاب های کافی و امثال اینا هست مردم عادی اینا نباید بخونن چون اینا نمیفهمن، باید بیان از ما بپرسن معنیش چی. همه اینها رو در انحصار گرفته بودن، الان هم اینطوره، در گذشته هم اینطور بود. آیا واقعا اینا چیزایی رو پنهان میکردن؟ حالا فرض کنیم پنهان میکردن، خب در کتاب که بود، لذا کتابشون که امروز به دست ما رسیده ما باید پیدا بکنیم. ممکنه یه روحانی یه چیزی رو بخواند در کتابی رو به دیگران خبر نده، اما در خود کتاب که هست. هیچ کس هم نگفته که از دوران پیامبر مثلا به این طرف این کتاب ها تحریف شده. اگر گفتن تحریفی بوده در ابتدای امر بوده، وقتی که این کتاب ها فراهم می آمده، نوشته می شده و توزیع می شده احتمالا. بنابراین این خودش یک معضلیست که قرآن از چه انجیلی سخن میگه. ما در باب تورات این مشکل رو نداریم، برای اینکه تورات به موسی نازل شد، پنج کتاب هست در ابتداش که همین اسفار خمسه به اون می، این فقط مال اون دورانه. بعدش هم که تا دوران طولانی پیامبران بنی اسرائیل که می اومدن خیلی هاشون کتاب داشتن و اینا تدریجا به تورات افزوده شد، حجم خیلی عظیمی هم پیدا کرد و بعد تفسیرهای تورات بود که بعد نوشته شد تلمود و مدراش و اینا که دیگه الا ماشاءالله. خود اسفار موسی هم همش از آسمان نیامده، به اصطلاح همون ده فرمان مسلم است. برای اینکه اولین بار اسپینوزا بود، فیلسوف یهودی پرتغالی هلندی، که گفت در کتاب پنجم مسئله مرگ موسی و دفن موسی ذکر شده، چطور میشه که این وحی خداوند باشه؟ پس معلومه اینم تاریخی است که بعد از موسی نوشته شده است. یعنی اصلا تحلیل نقادانه تاریخی کتب مقدس رو میتوان گفت که جناب اسپینوزا تو قرن 17 آغاز کرد و به همین طریق هم تکفیر شد و او را از یهودیت اخراج کردن و زندگی و سرنوشت سوگناکی پیدا کرد. در مورد تورات باز ما با یک کتابی روبرو هستیم که گفته می شود در زمان موسی بوده و از او به نسل‌های بعدی به ارث رسیده. در مورد عیسی اصلا ما چنین چیزی نداریم، برای اینکه مطابق خود انجیل‌ها که داریم و تواریخ عیسی از بچگی ذکرش در اناجیل رفته حد اکثر تا 12 سالگی که 12 سالگی با پدرش، البته پدره که پدر واقعیش نبود ولی خب نامزد قبلی مریم بود، با هم رفته بودن به بیت المقدس و در اونجا عیسی شیطنت میکنه و این برابر رو گم میشه تا 3 روز اینا پیداش نمیکنن تا بعدن پیداش میکنن و اینطوری که در اناجیل هست متفاوت هم هست، مریم دستش رو میگیره میگه من و پدرت 3 روز دنبالت میگشتیم، بعضی جاهایی میگه ما 3 روز دنبالت میگشتیم، بعضی اناجیل میگن ما خانواده. همین کلمات هم خیلی مورد تردید قرار گرفته که من و پدرت، میگه اون پدرش بوده. توجه میکنید با همین عرض ما تا 12 سالگی از عیسی خبر داریم، دیگه خبر نداریم تا 30 سالگی. این وسط هیچ کس نمیدونه که عیسی چی کار میکرده، هیچ تاریخی ننوشته، در اناجیل مطلقا ذکری نشده. اجمالا مسیحی ها میگن ما میدونیم ایشون نجار بوده، نجاری میکرده پیش کسی، اما اینکه کتابی داشته، ادعایی داشته، نه هیچ کدوم اینا نیست. یه مرتبه از حدود 30 سالگیست که ایشون ظاهر میشه، میاد و بیشتر ظهورش هم تو همین معبدها بود. خب عیسی یک یهودی دیگه و این یهودی به معبد میرفت، آداب یهودیت رو به جا می آورد. از اونجاها میاد که میره و با کاهنان و روحانیون یهود درگیر میشه. از اینجاست که نامش بر سر زبانها میاد، شناخته میشه به صورت یک انسان متفاوت و منتقد و بلکه شورشی. لذا ما از زندگی او چیزی نمیدونیم زیاد. همین 2-3 سال آخر عمرشه، اونم به تقریری که اناجیل آوردن، حرفایی که از او نقل کردن یا بر دهان او نهادن، وقایعی که نسبت به زندگی او بیان کردن که همه اونها جای کلام داره. خب هیچ کس نگفته در این دوران 30 و چند سال عیسی ایشون صاحب کتابی بوده، از روی کتاب به مردم چیز یاد میداده، آیات میگفته، مطلقا این چیزها نیست. و همین سبب مفسرین مسلمان در این زمینه ها دچار مشکل شدن. این مشکلات این یک جا هم نیست، چند جا ما داریم این مشکلات رو که خواهم گفت. و همین سبب یک عده تو معنی کتاب آمدند و تأمل تازه ای روا داشتن. خب آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده. کتاب واقعا یعنی کتاب به این معنا، یعنی همین دو جلد داشته باشه و اوراقی در میان دو جلد باشه، این یک معنای از کتابه. اما میتونه جوری دیگری هم باشه. ببینید خود قرآن قبل از اینکه کتاب بشه خودشو کتاب میخوند. شما در همین ابتدای سوره بقره چی میخونید؟ ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین. یه همه از حفظی این ذالک الکتاب، یعنی آن کتاب. آن کتاب این کدوم کتاب؟ قرآن که هنوز نازل نشده تماما، همون میون راهه. این سوره بقره که آمده هنوز بسیاری سوره های دیگه مونده تا نازل بشه، آیات دیگه هنوز به صورت کتاب در نیامده، اصلا کسی جلد نکرده. مصحف دقیقا یعنی همین، یعنی کتاب چنینی، مصحف. اما کتاب در عربی لزوماً به معنای کتاب مصحف نیست، یعنی دو جلد داشته باشه با صفحاتی و سطوری که بر روی صفحات نوشته باشن. میتونه معنوی باشه کتاب، میتونه هنوز شکل خارجی پیدا نکرده باشه. اتفاقاً در خود انجیل چند جا این نکته آمده است، یعنی حضرت عیسی با شاگرداش که ذکر میکنه مثلا میگه من کشته خواهم شد، من رو بردار خواهند بود تا اون چه در کتاب آمده محقق شود. اون چه در کتاب آمده محقق شود یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح ما در لوح محفوظ، به اصطلاح ما در کتاب تقدیر.
اون چی که تقدیر شده است محقق بشود. چند جا اینکه اون چه در کتاب آمده محقق بشود در کلمات عیسی پیدا میشه. کتاب در آنجا ها لزوماً به معنای کتاب نوشته شده نیست و شاید منظور این باشه. با همین احوال حتی این نکته هم نمیتونه همه این مشکل ما رو حل بکنه، به خاطر اینکه خب قرآن به مسیحی ها میگه انجیل، همون انجیلی که ما به عیسی نازل کردیم پیشتونه، بیارید بخونید. حتی یه جاهایی به پیامبر میگه، البته بستگی داره که شما این خطاب رو از کی و به کی بدانید، از خدا به پیامبر بدانید یا از خود پیامبر به خودش. به هر حال ان کنت فی شک مما انزلنا علیک فاقرأ الذین یقرؤون واسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. اگر تو شک داری که پیغمبر خدا هستی یا نه، برو از اهل کتاب بپرس، برو از اونا بپرس که قبل از تو بر اونها کتاب نازل کردیم. اونا به تو خواهند گفت که تو دچار وسوسه و دچار فریب شیطانی نیستی، حقیقتا پیغمبری. این حرف یعنی چی؟ این در واقع گویا پیامبر در مواردی دچار وسوسه و تردید می شده در نبوت خودش، و وقتی که می شده پیامبر قرآن چند جا او رو تثبیت می کرده، یعنی چند روش رو قرآن اختیار کرده برای که پیامبر رو تثبیت کنه، یعنی بگه نه ترس، تردید نکن. یه جا میگه که ما به تو آیات قرآن رو خرده خرده نازل میکنیم. کذالک کل نثبت بهی فؤادک و رتلناه ترتیلا. این کارو میکنیم برای تثبیت قلب تو، یعنی برای اطمینان بخشیدن به تو. چون اگر یه بار میشد تو ممکن بود شک کنی که مثل اینکه یه خواب دیده و تمام شد و رفت، اما وقتی که میبینی جریان استمرار داره، معناش این استش که تو وارد یه عالم دیگری شدی و دائما با تو تماس دارن، به تو خبر میدن و این میتونه موجب اطمینان بیشتر خاطر تو بشه. این یکیشه. یکی هم جای دیگری پیامبر وعده میده که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما یک شواهدی رو به این مردم نشون خواهیم، هم در درونشون هم بیرونشون. فل آفاق و فی انفسهم objectively and subjectively حتی یتبین لهم انه الحق من ربک، تا بفهمند و روشن بشود که این حرفا که تو میزنی حق است و تو کسی رو به باطل نمی کشاد. یک راه دیگرش هم به پیامبر اینه، میگه اگه شک داری برو از روحانیان مذاهب پیش بپرس، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، برو از اونا بپرس. آیا پیامبر شک داشته؟ بله، ممکنه یه وقتا به تردید میافتاده که من واقعا اکنون وحی دریافت میکنم یا چیز دیگری، همطور که در قرآن هم هست که ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. پیامبری نبود که شیطان سر به سرش نذاره. القى الشیطان فی امنیته، شیطان القاعاتی به اون کرد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان و یحکم الله آیاته، اما خدا از راه میرسید، اون چه که القاع شیطانی بود نسخ میکرد و پاک میکرد و آیات خود رو محکم میکرد. پس ببینید حتی به یه اعتبار تا آستانه در خانه پیامبران شیطان هم میرفته و طمع داشته در اونها که بلکه بتواند اونها رو سرنگون کنه. در خود انجیل متا هست که عیسی وقتی که ریاضت خودش رو 40 روز ریاضت خودش رو انجام داد، ریاضتی که به سبک یهودیان چله نشینی داشتن، همون که تو پرانتز وقتی شمس به مولانا رسید گفت چله نشینی نکن، این شیوه یهودیان است، بذار کنار، برو رقص و سماع بکن. ولی عیسی که پس از 40 شبانه روز چله نشینی، شیطان بر او ظاهر شد، یعنی طمع کرده بود در عیسی، و این رو خود انجیل متا میگه. و بعد به عیسی چند تا پیشنهاد کرد، گفت بنام برای این که نشون بدی معجزه کن در مقابل من، تمام این سنگای بیابون رو نان کن. عیسی گفت نه، من غذای معنوی به مردم میدم، ایمان میدم، نان نمیدم. به عیسی گفت که برو خودتو از بالای گنبد معبد بینداز پایین، اگر خدا حافظ توست تو رو نگه خواهد داشت. گفت نه، آدمیان حق ندارن خدا رو امتحان کنن، ما خدا رو امتحان نمی کنیم. و در مرتبه سوم گفت مرا سجده کن، ملک زمین و آسمان رو زیر دست تو قرار میدم. و عیسی گفت که ما حق نداریم جز به خدا سجده کنیم. و اینجا بود که شیطان خورد و خفیف شد و عیسی رو ترک کرد. طمع می‌کردند در انبیا. خب پیامبر هم شاید گاهی دچار تقلید می‌شد، با خودش سخن می‌گفت، وسوسه می‌شد. این راه‌ها رو به او قرآن نشون داد. این راه سوم چه راهیه؟ برو از اونا بپرس. اونا 100% منکر بودن. گفتن نامی از تو در انجیل نیامده، از در تورات نیامده. اگر بود که ما ایمان می‌آوردیم به تو. این حرفا نیست. خب مسلمان ها بعدن خواستن که پاره از این نکات رو تحقیق کنن و تحکیم کنن. یک کلمه هست در انجیل به نام پاراکلیتوس که این دو جور خوانده شده است. پاراکلیتوس به معنای تسلی دهنده، به معنای روح القدس. پریکلیتوس به معنای احمد و به معنای شخص ستوده و ستودنی. گفتند که این پاراکلیتوس رو تحریف کردن، پریکلیتوس رو تحریف کردن، به صورت پاراکلیتوس در آوردن و لذا همینجا بوده که نام احمد در انجیل هم آمده است. تا امروزی که بنده یا امشبی که در خدمت شما هستم، جامعه مسیحیان این نکته رو نپذیرفتن. قرائن متنی و لفظی هم دارن برای اینکه بگوین که چنین چیزی نیست و این لفظ چنان معنایی رو نداره و out of context در نظر گرفته شده است و تحریف شده. البته یادتون باشه و این بحثی است که نوبت‌های بعد بگیم، این اناجیل هیچ کدوم کلمات عیسی نیست. ببینید ما اصلا با سخنان عیسی به زبان خودش روبرو نیستیم. از همون ابتدا عیسی به زبان آرامی سخن میگفت، یکی از زبانهای عبری، عربی، سمیتی که نزدیک به عربیه و نزدیک به عبریه. نمیدونم کدوم از شما اون فیلم Passion of Christ رو دیدین. خیلی فیلم خوبی بود. من چند بار دیدم و بسیار هم گریستم. خیلی فیلم مؤثری بود. نرشن فیلم چیز بود دیگه، آرامی بود دیگه. به زبان آرامی بود. یکی از متخصص این زبان مثلا منقرض شده. الان دیگه وجود نداره. کسی با او سخن نمیگه. بعضی دست نوشته های چنینه از زبان آرامی مال 3000 سال پیش باقی مونده. یک متخصصی رو از یک دانشگاه پیدا کرده بودن و این اون نریشن رو نوشته بود که در فیلم خوانده بیاد زیرنویس میشد و خود اون روحانیون هم به همون زبان صحبت میکردن. وقتی نوبت پیلاتوس میرسید که حاکم رومی بود، اون لاتین صحبت میکرد ولی اینها آرامی صحبت میکردن. و اگر توجه میکردید خیلی الفاظش به عربی نزدیک بود، به طوری که من گوش میدم تقریبا میفهمیدم چی میگن. گرچه که اشکالی که امروز میگیرن میگن ما تلفظ رو دیگه نمیدونیم چجوری بوده. ما حتی اکثر نوشته های آرامی رو داریم، بعضی هاش رو. اینی که اینا رو چجوری تلفظ میکردن ما خبر نداریم، چون ریکوردی ضبطی از اونا باقی نمونده است. شاگرده شاگردای مسیح، نه شاگردای مستقیمه، شاگرده شاگردان مسیح که انجیل ها رو نوشتن همه به زبان یونانی نوشتن. همه به یعنی این اناجیل به زبان یونانی بود تمام. اصلا سخنان مستقیم عیسی نبود. بعدن هم به زبان سوریانی اینا ترجمه شد و در اختیار دیگران قرار گرفت. یعنی اون چه که بر زبان عیسی جاری می شد مطلقا در اختیار کسی نیست به هیچ وجه. و بعدها البته به زبان لاتین رفت، خب گریک بود و قرنها به زبان لاتین باقی ماند که در کلیساهای روم غربی اون رو می خواندن، در کلیساهای روم شرقی و بیزانتین که زبان یونانی رو می خوندن. از قرن 16 به این طرف، یعنی از زبان زمان مرحوم مارتین لوتر، ترجمه به آلمانی شد و در همون اوقات و سالها در انگلستان هم ترجمه به انگلیسی شد. اون بیچاره‌ای که ترجمه به انگلیسی کرد سرنوشت بدی پیدا کرد، به آتش سوزانده شد. اما در آلمان نه، و به این ترتیب راه ترجمه باز شد، ترجمه رو جایز نمی‌دونستن. لذا انگلیسی که ما الان داریم که چندین ترجمه انگلیسی از تورات، از انجیل و تورات وجود داره، اینا به هفت آب شسته شده، یعنی چند پله فاصله داره با آنچه که بر زبان عیسی جاری شده. به همین سبب هم واقعا در مورد اونچه که در این ترجمه اومده ما اطمینان چندانی نداریم، هیچ کس اطمینان چندانی نداره. شما فکر کنید که شما هرگز قرآن رو ندیده باشید، همین ترجمه های فارسی رو دیده باشید، تازه از رو ترجمه فارسی یکی به ترکی ترجمه کرده باشه، بعد یکی از روی ترجمه ترکی مثلا به چی؟ به زبان چینی ترجمه کرده باشه. حالا شما چینی هستید، اینو دارید میخونید، شما چه تصویری و چه تصوری پیدا خواهید کرد؟ به همین سبب یکی از مهمترین تحقیقات انجیل شناسان برخلاف مسلمان هایی که تا میتونن به زبان اصلی نزدیک بشن، و بعد این نسخه نویسی ها که صورت گرفته که داستان خیلی عجیبیست، اینا دائما کم و زیاد شده، که به همین سبب در مورد انجیل خصوصا چون تورات نویس ها از این نظر دقیق تر بودن، مشکلات و تردیدها خیلی بیشتره. با همین احوال این که یک انجیلی وجود داشته که یک انجیل بوده و به عیسی نازل شده و در اون ذکر پیامبر اسلام رفته، مسئله مشکلیست، یعنی لاینحل است به نظر من. و نکته مهمتری که اینجا من باید اجازه اشاره کنم، خیلی از مطالبی که در قرآن آمده در مورد حضرت عیسی، بعداً انشاءالله خواهیم خون، از این اناجیل موجود نیست، از اون اناجیلی است که مسیحیان اونا رو آپوکریفا، یعنی اناجیل مجعول مینامیدن. چنان که گفتم حدود 40-50 انجیل وجود داشت، اینا به تدریج غربال شد در یه پروسه بلند تاریخی که خیلی هم روشن نیست. این 4 انجیل مان به علاوه 23 کتاب دیگه که 27 کتاب انجیل رو تشکیل داد، اما اون اناجیل دیگه وجود داشت، دست به دست میگشت، گرچه که از دور خارج شده. پاره‌ای از قصه هایی که در قرآن در باب مریم هست، پاره هایی که در باب عیسی هست، مثلا اینکه عیسی از گل پرنده میساخت و در اون میدوید و اون پرنده زنده میشد، این تو این اناجیل نیست. معجزات دیگر عیسی هست اما این نیست. اما در انجیل های مجعول اینا وجود داره. اون وقت اینا چی نشون میده؟ پیامبر اسلام آیا از همه انجیل ها خبر داشته؟ حتی انجیل های مجعول از طریق وحی به او گفته شده بوده است که این حکایت درسته، اون یکی درست نیست؟ وقتی که به قوم خودش میگفت انجیلتون رو بیارید و بخونید، کدومو میگفت؟ انجیلهای کانونایزد، یعنی قانونی شده و رسمی شده، یا حتی انجیلهای مجهول که در اختیار همه کس نبود؟ فرض کنید ما در این انجیلهای موجود نداریم که مریم خداست، الوهیت درست سگانه است، تسلیسه، روح القدس هست و پسر و پدر، اما پاره ای از مسیحیان زمان پیامبر که یک فرقه های بدعت‌آمیزی بودن، اینا مریم رو هم جزو الوهیت میدونستن، او رو هم خدایی میدونستن. و شما در قرآن وقتی که نگاه میکنید میبینید که قصه ای از عیسی نقل میشود که خداوند روز قیامت به عیسی میگوید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم یاد دادی که خودت رو و مادرت رو خدا بدانند؟ عیسی هم میگه سبحانه که خودت که میدانی که من چنین نگفتم، به مردم چنین چیزی یاد ندادم. خب این کدوم طایفه مسیحی ها بودن که مریم رو خدا میدونستن؟ همه نبودند، امروز هم نیستن. اکثریت مسیحیان مریم رو داخل دیوینیتی نمیدونن، او رو مادر خدا میدونن. یه تعداد کمی هستن که قابل مقدسی باش قابل، ولی دیوینیتی نه. اما وقتی در قرآن آمده که خداوند گویی عتاب میکنه با مسیح روز قیامت که چرا گفتی، تو بودی که گفتی، و او انکار میکنه، خب این نشون میده که مسیحیت زمان پیامبر مثل همه حالا مسیحیت یه دستی نبوده، اصلا یک دست نبوده، و اناجیل فقط اناجیل چهارگانه نبوده که نزد عموم مسیحیان بوده، اناجیل دیگری بوده، پخش بوده. بعضی از گروه ها داشتن، بعضی دیگه نداشتن و از اینجور داستان ها کم نیست. به هر حال قصه قرآن و انجیل در مقام مقایسه، نمونه های بسیاری رو براتون خواهم گفت، سوالاتی رو مطرح میکنه، سوالاتی رو مطرح میکنه که تا همین امروز هم ما جواب همه این سوالات رو نداریم. اما برای اینکه دیگه سخنم رو به پایان ببرم، جنبندی که در این جلسه میخوام بکنم این است که سبک انجیل با سبک قرآن خیلی متفاوت است. قرآن خبری است، انجیل تمثیلیه. دوم اینکه قرآن زبان مستقیم پیامبر اسلام است. هیچ کس در این تردیدی ندارد که اونچه که از لب ایشان آمده نوشته شده و تا امروز به ما منتقل شده است. حتی قدیمترین نسخه های قرآنی که پیدا شده که گفتن از نظر همین کاربون دیتینگ، یعنی تاریخ گذاری با کربن 14، به سال 70 هجری میرسه که بعضی ها گفتن احتمالاً نویسنده اینها حتی شاید پیامبر رو هم دیده بوده، اینا هیچ تفاوتی با قرآن‌های موجود نداره خوشبختانه. و لذا ما مطمئنیم که این همان است که در همون 1400 سال پیش آمده. البته اون اوراقی که از قرآن در آلمان پیدا شد یا در بیرمنگام در انگلستان پیدا شد اوراقی است از قرآن، قرآن کامل نیست. با همین احوال قدمتش به حدود 1350 سال پیش میرسه. قرآن‌های نسبت به اونها جدیدتر، قرآن‌هایی که مال 12 قرن پیشه، از اینا که هست، یعنی در یمن پیدا شده، خوشبختانه اینا تفاوت زیادی جز در بعضی کلمات نداره. ولی ما مطمئنیم که و ترجمه هم نیست اینا خودشه. اما انجیل‌ها هم با هم متفاوتن و هم اصلا ترجمه از روی ترجمه. و به همین سبب ما اون به اصطلاح دیرکتنس و ارتباط مستقیمی که با قرآن میتونیم بگیریم، خب طبعا با کلام عیسی نمیتونیم بگیریم. سوم اینکه انجیلی که نزد مسیحیان زمان پیامبر بوده، نه فقط روحانیانشون، در جامعه مسیحی اون زمان بوده، چی بوده، کدوم بوده، پیغمبر اسلام با کدوم اینا آشنایی داشته و اناجیل مجعول بودن، اناجیل رسمی بودن و قرآن یه مجموعه از اینها رو، داستانهاش رو با خودش آورده. مثلا قصه طفولیت عیسی تو هیچ کدوم این اناجیل نیست. اینکه عیسی در گهواره گفت من پیغمبرم. طفولیت عیسی در مسیحیت اساساً به این شکل نقل نشده است. بچه‌ای به دنیا آمد و بعد بزرگ شد. اینکه در کودکی معجزه‌ای کرده باشه، اما از اون ور کتاب انجیل پر از معجزات عیسی است. و این خود چیز جالبی است. اینجا رفت یک کور رو شفا داد. اونجا رفت یک جزامی رو شفا داد. اونجا رفت یک مرده رو زنده کرد. اونجا رفت روی آب راه رفت. یکی از تفاوت‌های انجیل با قرآن این است یک معجزه از پیغمبر تو قرآن نقل نشده. شما در قرآن ندارید که یک جا بگه پیامبری معجزه کرد، کسی رو شفا داد، چنین گفت، چنان گفت، خبر از غیب گفت، اصلا و ابدا. بلکه عکسشه. همه جا وقتی میان میگن آقا معجزه نشون بده، هر کن تو الا بشرن رسولا، مگه من غیر از اینی که یه آدم معمولی هم، برای چی نه از من میخواد؟ من قبول دارم که در تاریخ اسلام یعنی تو روایات صدها معجزه به پیغمبر و امامها نسبت دادن، اونا بماند، در قرآن خبرها نیست اصلا. من این سخن ابن خلدون رو خیلی دوست دارم، بارها هم نقل کردم برای شما که پیامبر اسلام دو تا معجزه بیشتر نداشت، یکی قرآن بود، یکی اتحاد افکندن میان قبائل متخاصم. و اتفاقا پیغمبر اسلام هیچ وقت ادعا نکرد که اون معجزه منه، قرآن رو گفت ولی نگفت اینکه من این قبائل متخاصم رو با هم دوست کردم و متحد کردم معجزه منه، ولی واقعا معجزه بود، خیلی کار مهمی بود. شما تاریخ عربستان اون دوره رو بخونید و متوجه میشید که چگونه بین اینها برادری افتاد. اما معجزات دیگه که روی آب را میره، حتی معجزاتی که توی نهج البلاغه آمده که معلوم هم نیست اونا موثق باشه، که حضرت علی میگه من وایساده بودم دیدم درخت حرکت کرد اومد به طرف پیامبر شهادت داد. بنده اطمینان ندارم چون نهج البلاغه هم همه اون محتویاتش چندان مطمئن و مستند نیست. اما دست کم یک تفاوت مهم که قرآن به منزله متن محوری این تمدن و این دین داره این است که اصلا پیغمبر مقام الوهی نداره، اعجاز نمی کنه، چشم کور رو شفا نمیده، خودش چنین ادعاهایی نداره و به مردمم هیچ وقت نگفته بیاد از من معجزه بخواید تا من رسالت خودم رو برای شما اثبات بکنم. از این حیث تفاوت خیلی بینه. نکته آخر این است که ببینید در مسیحیت عیسی خودش وحیه و این کتاب‌های انجیل در حکم احادیثند، در حالی که در اسلام قرآن وحیه و احادیث احادیثند و دقیقاً همون اعتباری که احادیث نزد ما دارن که باید قربال بشن همون اعتبار رو اناجیل دارن. اونا صریحاً میگن اون وحیی که خدا به زمین فرستاد خود عیسی بود، اون اصلاً خدای مجسم بود و بعداً خواهم گفت. و قرآن چنان که میدونید در این زمینه سخنان تند و درشتی داره و صریحاً به مسیحیان میگوید که انتبو، یعنی دست بردارید، این حرفا رو نزنید، عیسی خدا نبود، با مادرش نشسته بود با هم غذا میخوردن و امهو یعکنان طعام، خدا که غذا نمیخوره، شیر نمیخوره، بچه بود شیر مادرش رو میخورد، اینا که به خدا نمیشه نسبت داد. به هر حال از این باب تکلیف قرآن خیلی روشن است. این کلیات رو که فرو بگذاریم وقت باید وارد محتوای اناجیل بشیم که انشالله اونها رو اگر فیض روح القدس مدد بفرماید از نوبت‌های آتی. السلام علیکم. بعد میگم اینکه عیسی پسر خداست به چه معناست، عیسی خود خداست به چه معنا، اینا جزء تئولوژی مسیحیت، من بحث مبسوطی دربارش میکنم ایشالا. البته من خیلی هم نمیخوام مسیحیت رو اینجا باز کنم، اما در نسبتی که با قرآن پیدا میکنه و اینکه یکی دیگری رو رد میکنه چرا رد میکنه در اون حد صحبت میکنیم. خب قرآن صریحا میگه که عیسی پسر خدا نیست، این سخنان رو نگید، ادامه ندید، عیسی خود خدا نیست. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کافرن کسانی که میگن خدا یکی از اون سه تن است و امثال اینا، انشاءالله در وقتش میگن. ببینید پیامبر اسلام در قرن ششم میلادی ایشون ظاهر شدن، اناجیل نوشته شدنشون اواخر قرن اول، یعنی آخرین انجیل که انجیل جان باشه یا یوحنا باشه حدود سال 90 میلادی به اصطلاح همون اواخر قرن اول نوشته شده، اینطوری که تعیین تاریخ کردن. منتها اناجیل دیگه هم همه بودن گرداگرد این انجیل ها، قطعاً تا قرن ششم این تکلیف معین شده بوده. گفتند که در قرن ششم این ویژن، یعنی اون رؤیای یوحنا به این مجموعه 27 کتاب اضافه شد، ولی این انجیل اربعه چند قرن پیش دیگه مسلم بود و در دست همه مسیحیان بود.
خیلی ممنون آقای دکتر. سوالی داشتم، اول که شما دو تا مثالی، یه مثال از انجیل خوندین و مشابهش رو از قرآن خوندین و فهمیدین که از این موارد بسیار هست در قرآن و انجیل، فقط سبک این دو تا کتاب متفاوته، یکی خبری یکی با مثال چیز کرده. من تو همین امروز فکر میکردم که قرآن بیشتر یا اسلام بیشتر شبیه دین یهودیت هستش. میشه گفتش که علاوه شریعتی ما به اونها شباهت داریم؟ چیزی بود که من برداشت کرده بودم از حرف خیلی سخنران و بزرگان که صحبت های برداشت من درسته که علاوه شریعت ما به اونها شباهت داریم؟
بله. ببینید، اصلا شما به نام این کتاب ها نگاه کنید، خودش خیلی نکته ها به شما میگه. کتاب یهودیت توراته، تورات یعنی لا، یعنی احکام شرع، البته عهد قدیم هم بهش میگه. انجیل یعنی گود نیوز، یعنی بشارت. فقط در انجیل متاست که عیسی میگه که قوانین تورات برقرارن و بعد اجرا بشه، دیگه تر انجیل های دیگه این رو نمیگه و پولس رسول هم بعد از عیسی میگه کلن همون ملغا شد. لذا از انجیل این احکام پاک میشه و از مسیحیان برداشته میشه، از مسیحیان برداشته میشه، از یهودیان برداشته نمیشه، چون پولس گفت که عیسی برای غیر یهودیان آمده. یهودیان سر جاشون بمونن، یهودی بمونن چه مشکلی ندارن، ولی برای غیر اونه که همون جنتیله باشه. جنتیله یعنی غیر اهل کتاب. اونا اهل کتاب بودن در زمان حضرت عیسی. و یه به امی در قرآن به معنای غیر اهل کتابه، نه به معنای کسی که خواندن و نوشتن نمیدانه. این یکی از خطاهاییست که مترجمین و مفسرین ما مرتکب شدن و محققین بعدی این رو متوجه شدن. این درست در مقابل جنتیله قرار میگیره. پولس هم همین رو میگفت، میگفت اهل کتاب که یهودیان باشن مخاطب عیسی نیستن، دین خودشون رو داشته باشن. عیسی برای غیر اونها آمده است و لذا حکم هم از اونها برداشته شده، یعنی فقه و شریعت یا حالا خواب عبری ندارن. اسم قرآن قرآنه، یعنی خواندنی. نه عهد به او گفته شده، نه اینکه بشارتیست یا قانونیست، چون حقیقتاً قرآن ریسایتیشن بود است، اصلا کتاب نبود در زمان پیامبر. کتاب شدنش بعد از ایشون شد، در زمان ایشون مصحف نبود، اولا که ناتمام بود تا نزدیک های مرگ پیامبر، به همون ناتمام هم کتاب میگفتن، اما نه کتاب به معنای بین دو جلد. در میدونید چیزهای کاغذ نبود تو عربستان، حالا خط خیلی کم بود. در روم گذشته که همون فلسطین رو شامل میشد و عیسی اونجا ظاهر شد، تفاوت ها بود. اولا روم قانون داشت برای خودش، قانون داشت، قانون محکمی هم داشت. عیسی اصلا پاشو به قانون ها نگذاشت، وارد دایره قانون گذاری نشد. به یهودیان گفت قوانین خودتون عمل کنید، در واقع به مسیحی ها گفت به قانون قیصر عمل کنید. اون قانون رو گفت اون چه که مربوط به قیصر است به قیصر واگذار کنید و اون چه که مربوط به خداست به خدا واگذار کنید و این دوتا رو با هم قاطی نکنید. قرآن قرآن بود، ریسایتیشن بود، در اصل چیزی بود که باید میخواندند اون رو. و شما اگر سوره های مکی آخر قرآن رو نگاه کنید، اینا اصلا حالت سبود داره. بعضی ها میگن اصلا اینا رو تو جمع میخوندن، ولی عادیات ذبح. شما ببینید ما حتی که عرب نیستیم، اینا رو وقتی قاری ها خوب میخونن خیلی دلانگیزه، یعنی به دل مینشینه، ولی معناش هم حتی اگر ندونیم، برای اینکه اینا حالت سرودی داره، قافیه داره، وزن داره، شاعرانه است. توجه میکنید برای ریسایتیشن است، یعنی اینجوری که بخوانید. اما خب متضمن قانون هم هست و متضمن چیزای دیگه هم هست، خودش رو عهد هم ننامیده، در حالی که انجیل عهد خدا با مسیحیان است که پسر من بنابر خود انجیل که آمده و کشته میشه به خاطر شماست و عهد با من ببندید که به پیام من عمل کنید، همچنان که عهد قدیم.
آقای دکتر خیلی ممنون.
بله.
ضربات شما با خصوص شهرستانی ها ایران که بودیم و شما هم از ایران تشریف داشتیم برای یه سخنرانی شما حالا یا با پرواز یا با ترن یا با اتوبوس بسته به موقعیت خودمون رو میرسونیم. حالا خیلی سعادت بزرگیه که میاییم و حضوراً در چند متری شما میشینیم و به سخنرانی شما میشینیم. من نمیدونم که الان به اصطلاح وقت پرسیدن این سوال هست یا نه، چون من از در واقع میدونم که جلسه دقیقاً چون هر شب بشیدم جلسه 27 شهر مثنوی تو به بعد داستان مولوی رو که میگیم راجع به همین مسیحیت و اینا صحبت میکنیم که خب خیلی جالب بود. نظرتون رو میتونم راجع به کتاب های آقای رضا اسلام بپرسم؟
کدوم کتاب ها؟ چون راشون چندین کتاب داره. من راجع به یک کتابی که در باب حضرت عیسی نوشته تا هم صحبت خواهم کرد. زیلت. اون جزء بله من یادداشت کردم راجع به او من انشاءالله سخن خواهم گفت. بله. بفرمایید.
کتابای علاجی که می‌فرمایید اینا مکمل هم دیگه هستن یا هر کدوم جداگانه؟
به چه معنا؟ یعنی اونایی که نوشتن میخواستن مکمل؟ نه، شما البته الان میتونید بگید مکمله، پاره هایی رو این داره که اون نداره و بالعکس، بله یه طوری هم تکمیل هم میکنن، ولی اونایی که نوشتن اصلا در مقام این نبودن، شاید از همون بیخبر بودن، نمیدونستن یکی دیگه هم داره مینویسه. عرض کردم 40-50 تا نوشته شده، بعد اینا مانده، یعنی مقبول کلیسا افتاده است. البته جنبه تکمیلی داره. اتفاقا همونایی هم که جزو انجیلای مجعول نامیده شده اونا هم مکمله، یعنی نکته های در اونا هست که در اینا هم نیست. بله این درسته.
اینها رو وقتی که در کلیساها میخوانن استفاده میکنن، آیا تمام اینها در یک جلد میاد یا نه هر کدوم به نام
نه در یک جلد میاد؟ نه البته انتخاب به ذوق خودشونه، ولی همه انجیل رو هم رتبه و هم پای یکدیگر میدونن، یعنی هیچ تفاوتی از نظر اهمیت از صحیحیت این که کدوم از صحیح تره هیچ تفاوتی بین اونها نمیذارن، کاملا یک سان.
منظور صحیح بودنش منظور داستان هاست. قرآن مثلا مطالب مختلف رو گفته، در سوره های مختلف همه در یک جمع شده، ولی در مورد اونها که مسائل مختلف داری در
بله دیگه هر کنون دلشون میخواد انتخاب میکنن و میخوانن. دیگه شما فکر کنید که یک کتابیست با 4 فصل مثلا، فصل هایش که با هم شبیه هم هستن، اینجوریه، تفاوتی بین اینا قائل نیستن. نخیر، از همه اینا اتفاقا برید به کلیسه ها این رو میبینید. یک آقایی در قرن دوم یا سوم میلادی آمد و این اناجیل رو یکی کرد، یعنی یک کتابی متنی به نام دیاتسرون، یعنی چهارگانه تقریبا تشکیل داد. این زوائد رو زدود و اون گل این اناجیل رو برداشت و کنار هم گذاشت و کلیسا قبول نکرد اون کار رو و ماندگار نشد و الان فقط اسمی از او بر جا مونده. اصل اون کتاب هم علی ظاهر کسی ندیده، اما مدتی در تداول بوده. او فکر میکرد خدمتی داره میکنه. به نظر من کلیسا کار درستی کرد، اجازه داد که این تنوع محفوظ بمانه، گرچه که کاملا هم تنوع نمانده چون خیلی از انجیل ها بیرون موندن، بیرون از دایره موندن. با همین احوال دیگه این هی تراشیدن و وجین کردن و از این بر اون بر زدن خب سلیقه‌ای میشه دیگه. من ممکنه بخوام یک مجموعه چهارگانه درست کنم، من یه چیزایی رو وارد کنم، یه چیزایی رو خارج نگه دارم، دیگه ذوقی میشه دیگه. بهتره که همین که الان هست برقرار بمونه. خب ببینید اون سخنی که قرآن میگه تو شاعر نیستی، برای اینکه یکی از اتهامات پیغمبر بود، گفتن تو شاعری.
و شاعر بودن در میان عربه های معنای خاصی داشت، معنای امروزی نبود. شاعر کسی بود که اونا میگفتن که یه جنی داره، یه جنی همیشه شعرا دارن که به اونها القا میکنن، یعنی اونا تحت تسخیر یک نیروی جنی، نیروی شیطانی اونا هستن. به این معنا قرآن میگفت که پیامبر شاعر نیست، یعنی فکر نکنید که از اون نیروها رو تسخیر کردن. اما اینکه قرآن موزون بلیغ، حتی با بلاغت خودش تحدی میکنه، میگه اگه میتونید مثل من بیارید، در اینجا شکی نبود. شاعری که اونا میگفتن اون بود. و اینکه در قرآن هست میگه ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما شعر یاد او ندادیم، شعر در خور او نیست، اونجور شعر رو میگه. من یادمه وقتی من نوشتم که قرآن حالت شاعرانه داره، اصلا وحی یک جور شاعری است، بعضی از علمای ایران برای من نوشتن خود قرآن صریحاً شعر بودن قرآن رو نفی میکنه، شاعر بودن پیامبر رو نفی میکنه. خب ببینید، اینا غفلت از تحول معنایی کلماته. یک کلمه یه روزی یه معنایی داشته، یه کنوتیشنی داشته، یعنی انصراف به یک مصادیقی پیدا میکرده. شاطر میگوید شاعر یعنی یک کسی که تحت تسخیر شیطانیست. امروز وقتی شما میگید شاعر، همچین معنی نداره. شاعر یعنی هنرمند، یعنی بزرگ، یعنی صاحب خلاقیت هنری، که واقعا همینطور هم هست. قرآن اینجوری، همین رو هم من در مورد حضرت عیسی گفتم، خلاقیت هنری داشت. با در قرآن هم اندک تمثیلاتی هست، ولی اصلا به پای انجیل نمیرسه. در انجیل خیلی فراوانه، در همه جاش همین هست و نشون میده این مرد طبع لطیفی داشته. و ما حالا نمیدونیم، اصلا میگم با اطلاع زیادی ما از زندگی عیسی نداریم، کتاب میخونده نمیخونده، اصلا باسواد بوده نبوده، اینا همه چیزاییست که محل تردید محققین مسیحی هم هست. از عیسی یه جا فقط نقل شده یه نکته‌ای که گویی سواد خواندن نوشتن داشته. اون کدومه؟ اون واقعه‌ای که در انجیل آمده است که زن زانیه‌ای رو، بدکاره‌ای رو آوردند یهودیان برای اینکه او رو سنگسار کنن. عیسی هم آمد. خب همیشه هم درگیری بود بین اینها، یعنی بین فقهای یهودی و بین عیسی، که من حالا در بارش ایشان رو مفصل صحبت خواهم کرد. اصلا یکی از مهمترین درگیری های عیسی با اینا بود. دائما میمدن چنین کاری کردی در احکام شریعت موسی که این نبود، تو داری خلاف میکنی، داری خلاف شرع انجام. خب اینجا میخواستن امتحان کنن عیسی رو، ببینن که عیسی هم واقعا نظر میده، فتوا میده به سنگسار زن بدکاره. خب این در تورات هست، خیلی صریحا هم هست، همونی که اسلام هم از تورات گرفته که زانیه رو باید سنگسار کرد. خب عیسی آمد اون وسط رو و یک زیرکی نشون داد، چیزی نگفت، ولی اونطوری که در انجیل هست روی زمین نوشت که هر کس خودش کار بد نکرده سنگ بزنه. همه سنگا رو انداختن زمین و رفتن. به خودشون که مراجعه کردن دیدن خودشون هم گناهکارن. گفت هر کی گناه نکرده بیا جلو، جرأت داره این زن رو سنگ بزنه. به این ترتیب هم جواب اون فقهای یهودی رو داد و هم نذاشت حکم اجرا بشه، چون عقیده نداشت به اجرای حکم، اصلا منسوخ کرده بود تورات. عرضم این است، در انجیل آمده که نوشت روی زمین این مطلب، اما این تنها موردی است که نشون میده احتمالاً عیسی سوادی داشته برای نوشتن خونه. اما و هزار اما، بعدها معلوم شده که این قصه از انجیل نیست، بعدها افزوده شده است به انجیل. یعنی این امید ما هم در باد رفت، این اطلاع هم از دست ما ستانده شد و از این قبیل کم نیست. بله، این در مورد عیسی. اما این که چیزایی رو که میگفته چرا نمیگفته که اینا کتاب بشه، ببینید این برمیگرده به رسالت عیسی. اصلا او خودشو چه کسی میدونست، چی میدونست، این خیلی مسئله مهم نیست. سراسر انجیل پر از این استش که چیزی نمونده به آخرالزمان، اندکی مونده که دنیا به هم بخوره و آخرالزمان بشه، قیامت بشه و ملکوت خدا بر زمین نازل بشه و سیتی آف گاد به اصطلاح اینجا برقرار بشه. یه کسی که اینجوری فکر میکنه، دست کم از اناجیل اینطوری برمید، این اصلا خیلی در مقام سامان دادن و نظم دادن، نه به کتاب، نه به زندگی، نه هیچ چیز دیگره. بعدها تئولوژی که در مسیحیت در آمد، خب البته حرفای دیگری زدن، ولی الان بخواید بر مبنای خود اناجیل صحبت بکنید، عیسی اصلا تمام حرفش با اطرافیانش بود خودتون رو مهیای قیامت بکنید، چیزی نمانده و در میرسه. من جای دیگه این رو گفتم، اتفاقا تو پیام‌های اولیه پیامبر اسلام هم همین است که قیامت نزدیکه. دائما میمدن از ایشون میپرسن قیامت کیه، میگفت لعل ساعت یکون قریبا، شاید نزدیک باشه، حواستون جمع باشه. این نزدیک بودن قیامت از چیزاییست که توی این ادیان ابراهیمی دیده میشود، البته بعدها مورد تفسیرهای مختلف قرار داره. اگر اینطوری باشه، نه پروای جمع آوری کتاب رو نداشته. باز ما در مورد پیامبر اسلام هم اینو میبینیم. ببینید در زمان ایشون قرآن جمع آوری نشد، نوشته میشد البته، یه چند تا باسوادی که توی عربستان بودن، باسواد زیادی هم نبود و اونم ابتکار خود پیامبر بود. توی جنگ بدر تعدادی از یهودیان رو به اسارت گرفتن، ایشون گفت شرط آزادی شما اینه که خواندن و نوشتن به مسلمان ها یاد بده، و اینا به مسلمان ها به تعدادشون که علاقه داشتن خواندن و نوشتن یاد دادن، چون اون موقع با سوادای قوم همین علمای مسیحی و یهودی بودن، بقیه آدم ها سوادی نداشتن. از اینجا یه عده نویسنده پیدا شد، این نویسنده ها خوب در خدمت پیامبر هم در آمدن، مثل خود حضرت علی، مثل ابو موسی اشعری، مثل معاویه، مثل ابن مسعود، اینا همه کتاب وحیان بودن و هر کدوم هم یه قرآن بر خودشون داشتن. بعدن ابو موسی اشعری قرآن داشت، امیرالمومنین یکی داشت، ابن مسعود یکی داشت، نسخه ما نسخه هم که میگیم یعنی یه گونی، نه یعنی یه کتاب، یه گونی اینا داشتن از استخوان شتر و پوست بز و نمیدونم چی و اینا، روی اینا نوشته بودن، نه اینکه کتاب و مصحف و جلد و کاغذ و شماره صفحه و این حرفا نبود، اینا نبود. حتی بعضی ها گفتن این الف لام میم الف لام را، اینا که اول بعضی سوره هاست، این اسم این کتاب وحی بوده، اینا علامت میذاشتن که این نسخه مال منه، اون نسخه مال اونه، یکی از احتمالات. ایشون هم جمع آوری نکرد قرآن رو بعد از پیامبر، یعنی عربا به حفظ میکردن، بعد از پیامبر به فکر افتادن، گفتن اگر فقط به حافظه ها ما اتکا کنیم همه چیز از بین میره، ولذا نهایتا 20 سال بعد از پیغمبر در زمان عثمان جمع آوری شد بنابر قول مشهور. اقوال دیگری هم در این زمینه هست، من انشاءالله بعداً باز در مقایسه بین اینا توضیح میدم مثلا چگونگی جمع‌آوری انجیل ها و قرآن و یه مقداری مقایسه اینا از نظر وثاقتی که اینا میتونن داشته باشه. بله،
آیه
69
که سوره بقره
آیه
69 در حقیقت کسانی که ایمان آورده و کسانی یهودی شدن، فرسایان، صابران، هر کسی که خدا روزه بازپسی ایمان داشت و کارش شایسته کرد، از اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگینی خواهند شد. یعنی که تمام کسانی که در این ادیان هستن همه قابل بخشش رو
بعد این پلورالیسم دیگه صریح قرآنه، یعنی
مفسرین داشتن که این منظور ایمان آوردن یعنی تنها به اسلام ایمان.
حالا دیگه اونو سوال از اون مفسرین بکنه، الان که از بنده سوال کنید، بنده خدمت شما عرض میکنم معنی آیه همینه، خیلی هم درست و معقوله و کسی که مسیحی است، کسی که یهودی است و به دین خودش اعتقاد داره و عمل میکنه قطعا مأجوره، و همطور که قرآن میگه به اصطلاح اینها از اجرشون چیزی کاسته نمیشدن، حتی رو قیلا لاغ و عدد در انفاس خلاوه. خب دوستان اجازه
اینجیل در رابطه با شراب به گوشت خوب چی ندارم؟
ببینید عرض کردم اینا در دین مسیح، در دین یهود ممنوع، در دین مسیح نممنوع نیستن، و اتفاقا در از عیسی یه جاهایی میپرسن، ایشون میگه که نجاست در درونه، در بیرون در غذاها نجاست وجود نداره، شراب که خود عیسی میخورد دیگه، بالاخره وقتی خود پیامبر بزرگوار میخوره، در همین آخرین شب حیات خودش وقتی که با یارانش نشست و شراب نوشید، گفت این آخرین جام شرابی است که من میخورم، آخرین جام شرابی است که من میخورم. و بنابراین دیگه گفتش که چیز فقیهان رو به سوی کعبه چون آریم، چون به سوی میکده، به سوی میخانه دارد پیر ما. خلاصه پیر به سوی میخانه میرفت. بعد نه از اون بابت اونا مشکلی ندارن. بعد در یهودیت هم شرابخوری تحریم نیست، ولی گوشت خوک حرام هست. بعد
خواهش میکنم
خیلی خسته شدید. ایشالله دوستانی که نتونستن امشب جواب سوالاشون رو بگیرن، میتونن جلسات دیگه حضور داشته باشن، اطلاعات رو میرسم که هفته آینده میزبانی آقای مهندس حمید انتظام خواهیم بود. دوستانم که علاقمند هستم که خواهش میکنم یک کمی زودتر تشریف بیارید. میدونم که بود مسافت است، اعترافی هستش، ولی سر ساعت ما هفته نوبتون سخنرانی شروع کنیم. از همه شما از دو ممنونم.
اول
که
خواستم